شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. ادامه یه برنامه های امشب ساعت 22 برنامه شب چراغ ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی در این لحظه تقدیم به شما میشه. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید.
یارم این شاخ گل از شش جهت است دار، نگاه این دعا کردم و از شش جهت
آمین
آمین.
هنر سینما یک هنر برتره بلاشک، یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری به این کارآمدی تا امروز نیامده.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن جشن.
اهمیت این هنر مسئولیت شما را هم بالا میبره، یعنی شما یک مسئولیت سنگینی دارید. شما میتونید سازنده اخلاق باشید، عکسش هم ممکنه.
مگو که کشتی از این موج بر کران نرود، که بر دماغ خرد هرگز این گمان نرود. در آن سفینه که سکان به دست نوح در است، امید ساحل مقصود از میان نرود.
حرکت شعر در کشور یک حرکت مستمر است، این حرکت رو به جلوه و این خیلی مغتنمه برای ما.
برنامه رادیویی شب چراغ.
سلام، شب بخیر، ایام به کام. انشالله در روزهایی که روزهای خوب برای سینما و تئاتر ایرانه، به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو خوش گذشته باشه. دوستان سلام، سلام مجدد و شب بخیر مجدد. من جلیل اکبری صحت هستم، کارشناس سینما و تئاتر. کارم روزنامه نگاری بوده و فیلم تهیه میکنم، فیلم میسازم، عشقم سینما و تئاتر. امشب در خدمت شما هستیم و مهمون گیرنده های شما تا درباره جشنواره فیلم فجر و تئاتر فجر با هم حرف بزنیم. براتون بگم که از یه زمانی 40 سال پیش یه جشنواره شروع شد به اسم جشنواره فیلم فجر. کسانی که سالهای اول انقلاب رو به خاطر دارن دقیقا یادشون هست که با چند فیلم کوتاه و چند فیلم بلند شروع و آغاز جشنواره بین‌المللی فیلم فجر کلید خورد، اصطلاح سینماییش. این جشنواره برای مخاطبان کم کم بسیار اهمیت پیدا کرد. حتما اونایی که سن و سالشون مثل من و از من بیشتره به یاد دارن که صفهای طویلی جلوی سینماها کشیده میشد و طرفداران سینما ساعتها، شاید 10 ساعت 12 ساعت منتظر بلیط یه فیلم میموندن. شیشه ها شکسته میشد تا تماشاگر داخل سینما بره. کم کم در چند سال اخیر با موج فضای مجازی و خرید بلیط آنلاین و خرید سری بلیط و شرایطی که به وجود اومد، دیگه اون از اون صف ها خبری نیست. صف ها به پشت ترافیک در حقیقت اینترنت منتقل شد و علاقمندان به جشنواره به شیوه دیگه ای منتظر فیلم میمونن. شما اخبار و وقایع جشنواره فیلم فجر رو از فضای مجازی و رادیو تلویزیون دارین پیگیری میکنین. قدیم روزنامه و مجله و رادیو. رادیو قدیمی ترین یار جشنواره بوده. به همین دلیل ما علاقه خاصی به این رادیوی همیشه در حقیقت در حال گفتگو داشتیم و میخواستیم ببینیم چه اتفاقی در جشنواره میفته. امروز در خدمت دوست عزیز و روزنامه نگار خیلی خیلی با حال و با صفا آقا محسن دلیلی هستیم که درباره اخبار جشنواره فیلم فجر با شما حرف بزنه. اگر نکته‌ای به ذهن من رسید یا چیزی رو جا انداختید، من بعداً با شما حرف میزنم. با آقا محسن دلیلی که پشت خط تلفن ما هستن سلام علیکم می‌کنیم. سلام آقا محسن، احوال شما؟ خب متاسفانه ارتباط قطع شده، احتمالاً آقای دلیلی در محل برج میلاد باشن و اونجا یه مقداری سیگنال کم هستش. اگر دوستان ارتباط که برقرار شد به من یه اطلاعی بدن تا بتونیم روی خط بیاریمشون. بله بله آقا محسن سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اکبری صحت، جلیل خان عزیز و شنوندگان محترمتون، شبتون بخیر باشه، در خدمتون هستم.
آقا به ما بگید از جشنواره فیلم فجر چه خبر دارین و خبرهایی به ما بدین که بیشتر لذت ببریم و دوست داشته باشیم، چون خبر بد رو دوست نداریم.
بله خواهش بکنم. همین ابتدای کار اول من با یه خبر بد شروع بکنم. جسارتاً امروز خب کلن اهالی سینما و رسانه‌های سینمایی با خبر شدن که آقای علیرضا سجادپور از مدیران پیشین سازمان سینمایی و از کسایی که عضو هیئت انتخاب و داور جشنواره در دورهای مختلف بود بسیار بیماری به رحمت خدا رفتن. من از طرف خودم و برنامه شما تسلیت میگم خدمت خانواده ایشون و جامعه سینمایی. امیدوارم که کمتر شاهد این خبرهای خوب باشیم، خبرهای بد باشیم و خبرهای بد رو کمتر بشنویم. از این که بگذاریم،
نگذاریم. مرسی که گفتین. آره امروز بس. آقای سهرانورد هم از مدیران تولید و تهیه‌کنندگان پیشکسوت سینما ایران بدرود حیات گفتن. به خانواده ایشون هم تسلیت میگیم. به جامعه تهیه‌کنندگان و هنرمندان کشور تسلیت میگیم. ایزن اضافه کنم در گذشت آقای سجادپور رو، ببخشید.
بله نه خواهش میکنم، واقعا خدا به خانواده‌هاشون صبر بده. ما امروز تو هفتمین روز جشنواره فیلم فجر توی برج میلاد فکر میکنم یکی از شلوغ‌ترین روزها رو شاهد بودیم به خاطر اکران دو تا فیلم نگهبان شب به کارگردانی آقای رضا میرکریمی و موقعیت مهدی به کارگردانی آقای هادی حجازی پور. حالا نکته اینجاست که فکر میکنم فیلم موقعیت مهدی خیلی شلوغ‌تر از بقیه فیلم ها بود، این چیزی که حالا ما اینجا شاهد بودیم و صف خیلی عجیب و غریبی جلوی سالن سینما بود. حتی الان که من اومدم بیرون با شما صحبت بکنم تو سالن سینما باز هم برای این سانس تکرار جمعیت زیادی اومده بودن و این فیلم رو میخواستن ببینن. امروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اومد برج میلاد و از نزدیک شاهد روند برگزاری جشنواره بود. نکته ای که درباره حضور آقای وزیر وجود داره اینه که آقای وزیر با اعصاب رسانه ظاهرا گفتگویی نکردن به جز شبکه خبر و ستاد خبری جشنواره‌ای که خیلی سوال برای اعصاب رسانه و حتی هنرمندا براشون ایجاد شده و امیدوارم که واقعا یه فرصت مناسب یا وزیر محترم یا آیه خزایی فر اصلا به این سوالات جواب بدن و این حواشی
آیه خزایی فر ندارم اون آقای
خزایی ببخشید من انقدر پور و فر و
نه آقای خزایی فر خبرنگار خیلی خوب حوادث بر
بله بله دوست بنده هم هستن حسین آقا
بله.
از کنم خدمتتون که بله واقعا امیدوارم که این حواشی که به وجود اومده رو یه پاسخی براشون داشته باشم. نشست آقای جان
من یه نکته ای رو همینطور داریم دیالوگ میکنیم گفتگو میکنیم عرض بکنم. ببین معمولا بچه مطبوعات که من هم خب سه دهه عضو جامعه هستم معمولا انتظار دارن وزیر در هر جایی که حضور پیدا میکنه گفتگوی مفصل مطبوعاتی هم یا رسانه‌ای هم انجام چون مطبوعات دیگه فقط اون شکل کاغذی می رسانه این امکان واقعا نیست چون وزیر در مقام و جایگاه خودش میاد حالا یه سرکشی داره یا اینکه خسته نباشید میگه و برمیگرده
اینو کاملا درست میگی اما نکته اینجاست که خب به هر حال این چیزی که روال بوده طی سالهای گذشته و حداقل وزرای دیگه نه فقط وزیر فرهنگ شد وزرای دیگه وزارتخونه‌های دیگه یه گفتگوی در جمع خبرنگارایی دارن قرار نیستش اینجا کسی مصاحبه تفصیلی از آقای وزیر داشته باشه اما خب توقع دارن یه سری سوالاتی که واقعا تو ذهن خبرنگارا هستش تو ذهن هنرمندا هستش طرح موضوع شده توی این چند وقت توسط شخص اول فرهنگ و هنر این کشور پاسخ داده بشه این نظر شخصی بنده است حالا شاید کسی دیگه این نظر دیگه داشته باشه اما من فکر میکنم اگر یه گفتگوی در جمع 7-8 دقیقه‌ای آقای وزیر داشتن بهتر بود
طبیعتا اتفاق خوبیه ولی میخوام بگم که خودمونم جای اون بندگان خدا بذاریم دیگه توی این روزها با این حجم از کارهای متفاوت از جنس این که باید سرکشی بشه شاید نشده باشه نمیدونم حالا من جای وزیر نیستم
بله واقعا من هم جای وزیر نیستم اما امیدوارم که این سوالاتی که حالا خودتونم قطعا در جریان هستین توی این چند وقت اتفاق افتاده در واقع پاسخ داده بشه بریم به نشست رضا میرکریمی که خب مثل همیشه زیاد حاشیه نداشتش آقای میرکریمی فقط یه سوالی درباره بحث این که چرا فیلم سیاسی آقای میرکریمی نمی‌سازه پرسیده بودن ازش که ایشون هم در جواب گفته بود که خب هر کسی یه طبیعتی داره و منم شخصا توی فیلمام صریح نیستم به این اشاره کرده و گفته که آدم زود قضاوت کنی نیستم شاید در آینده در واقع اینطوری بشم و فیلم سیاسی بسازم اما الان
چرا تهیه کرده که یه فیلم با کمال تبریزی
ساختنش رو عرض میکنم
نه تهیه کردنم بخشی از چیزه درسته
آره حالا این چیزی که خودشون توی نشست نشست فیلمشون گفتن اینطوری بوده و حالا امیدوارم که ببینیم صراحت
شما فیلمو دیدین؟ فیلم آقای
میرکریمی من متاسفانه نخیر نتونستم ببینم به دلیل ضبط برنامه ایشالله که بتونم توی اکران عمومی ببینم فیلم رو اما خب تعاریف متوسط رو به بالا بود یعنی نه فیلم خیلی خوبی بوده اون چیزی که من از 7-8 از بچه ها پرسیدم نه آنچنان فیلم ضعیفی بوده که بگی مثلا اما میگن که خب از خیلی دور خیلی نزدیک و یه حبه قند فاصله داشته از نظر قدرت فیلمسازی و اینها اما به هر حال رضا میرکریمیه دیگه
البته به دوستان عزیز شنونده بگیم که درباره نگهبان شب با دوست منتقد دیگه حرف خواهیم زد ولی بله. فعلا همین اخبار که آماسم میگن شما رو آماده کنن تا برسیم به اون نقطه بله,
بله. خواهش میکنم اکران بعدی هم که اکران فیلم موقعیت مهدی بودش به کارگردانی آقای حاجی حجازی فر این فیلم درباره برادران باکری آقا مهدی باکری هستش که به نظر من حالا فیلم خوبی بود یعنی قرار نیستش من درباره فیلم نظر بدم اما فیلم خوبی بودش و همونطور که عرض کردم یکی از شلوغ‌ترین سانس‌های این هفت روز رو داشت نکته ای که این فیلم داشت اینه که این فیلم قرار بوده مینی سریال بشه یعنی قرار هست مینی سریال
بله قراره
اما فعلا نسخه سینماییش در جشنواره اکران شده من یه گفتگویی رو با آقای والنژاد تهیه کننده فیلم داشتم و ازشون پرسیدم که قرار هست اول سینمایی این اثر رو ببینیم توی اکران عمومی یا قرار هستش که مینی سریالش به نمایش در بیاد، که ایشون گفتن ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم که این فیلم رو در اسفند ماه امسال در سالگرد شهادت شهید باکری اکران عمومی بکنیم و بعدش مینی سریالش رو از تلویزیون پخش بکنیم.
من شنیدم که این فیلمی که ما دیدیم امروز موقعیت مهدی جدایی از اون سریاله، یعنی در حقیقت از اون سریال بیرون کشیده نشده. شما خبری دارین که دقیقا
بله این چیزی که به من گفتن که این در واقع نسخه سینمایی اون فیلمه و من فکر میکنم این توضیحاتی که درباره فیلم موقعیت مهدی دادن، ما صحنه هایی که توی فیلم سینماییش داریم میبینیم رو توی مینی سریالش هم خواهیم دید.
چون گفته شد که بعضی از صحنه ها رو دوباره فیلم برداری کردن مخصوص همین فیلم سینمایی، به این خاطر پرسیدم از شما.
حالا شاید یه سری صحنه‌هاش اختصاصی برای فیلم سینماییش باشه، اما شاکله و کلیت فیلمی که به نمایش در اومده و مینی سریالش که قرار هست نمایش داده بشه همینه.
درسته. دیگه چه خبر؟
والا کلیت خبرها این بودش، یه خبر حاشیه‌ای حالا اگر اجازه بدید با توجه به وقتم گذشته من زیاد نمیخوام مزاحم بشم. ما دیروز از طرف ستاد جشنواره خبردار شدیم که قرار هست توی برج میلاد از افراد مشکوک، کسایی که مشکوک به کرونا هستن، تست پی سی آر گرفته بشه، به نوعی در واقع کنترل بکنن بیماری کرونا رو و از شیوعش جلوگیری بکنن. منتها امروز یکی از دوستان خبرنگار رفته بود به غرفه‌ای که اینجا حضور دارن از دوستان وزارت بهداشت و پرسیده بود که آیا تست پی سی آر میگیرن یا نه، و گفته بودن که یه همچین اتفاقی اینجا نمیفته و فقط واکسن دوز سوم برای اونایی که واکسن نزدن رو تزریق میکنن.
اونم فقط سینوفارم.
اونم فقط سینوفارم. آره تبلیغ میشه اگر واکسن
بله.
بله و سینوفارم فقط تزریق میکنن. حالا واقعا امیدوارم هر چند هفت روز
تست پی سی آر در عالم خبر صحت داره. درست؟
بله فقط در عالم خبر. بله
متشکرم. خبر تازه بود، ما رو در جریان بذارید.
حتما.
شب شما خوش.
شب شما
شب چراغ رو از رادیو گفتگو میشنوید.
ما با توجه به شرایط کرونا، ببین من سفرهایی که این ور اون ور برای فیلم ها میرم یا تو محافلی که جوونا رو میبینم، خب همه علاقمند، هم خودتونم میدونید علاقمند به حوزه بازی زیادن، اکثرا رزومه‌هاشون رو میفرستن. خب شرایط و ظرفیت یه فیلمسازم محدود، من مخصوصا من که دو سه سال یه بار یه فیلم میسازم و همشون قول میدم بفرستید فایلاتون رو من بررسی میکنم. توی این فیلم برای اینکه حقی از کسی ضایع نشه و به خاطر شرایط کرونا که نمیشد حضوری تست گرفت، ما یه سایت طراحی کردیم و خواستیم که فراخوان دادیم، گفتیم هر کس دوست داره ثبت نام کنه. خب این سایت متاسفانه ظرف دو روز ترکید، یعنی دیگه 13,000 نفر توش ثبت نام کردن و اصلا رسیدگی و بررسی این 13,000 نفر خودش یه هزینه بزرگ می‌خواست.
درش مشخصات 13,000 نفر رو
بله که فیلم از خودشون گذاشته بودن، عکس گذاشته، الان هم البته بانکش وجود داره و همه تخصصاشون، لهجهشون و مهارتاشون. چند نفر از دوستان سینمایی کمک هم کردن، توی چند روز اینا رو بررسی کردیم، به یه جمع 1,000 نفره رسیدیم. اون جمع 1,000 نفر رو خودم دیگه دقیق بررسی کردم و 500 نفر رو انتخاب کردیم که اون 500 نفر رو تست حضوری گرفتیم و کم کم رسیدیم به در واقع انتخاب های 10 نفره 5 نفره برای هر نقش که تورج الوند همینطور میومد بالا و نهایتاً که انتخاب شد یادمه که تورج اول انتخاب شد، بعد مثلا نقش نصیبه انتخاب شد. برای نقش نصیبه چند تا انتخاب داشتیم، هر روز تورج رو می آوردیم با یکی از این خانمایی که کاندیدا بودن. یه صحنه از فیلم رو همینطور حدودی تمرین میکردن، ازشون فیلم برداری میکردیم تا ببینیم که اصلا کدوم زوج بهتری میشن و در کنار هم چه عکس خوبی تشکیل میشه. همین کار چیزی نزدیک یک ماه طول کشید برای اینکه نفر دوم رو پیدا کنیم که رسیدیم به لاله مرزبان. در مورد نقش دایی، خب بازم گزینه زیاد داشتیم. من آقای احسان رو از قبل میشناختم ولی راستش برای این نقش اصلا بهش فکر نکرده بودم. به هر حال همشهری هستیم
و زنجانی هستن.
بله ایشون زنجانی هستن و در واقع سرآمد تئاتر زنجان هستن با سابقه ای که دارن توی تعزیه و تئاتر و تلویزیون و خودشون هم کارگردانی کردن. ایشون خیلی فروتنانه تصاویری از خودشون رو برای من فرستادن. حد زد، یعنی گفته شده بود بهشون که نقش یه بنای، حتی یه صحنه هایی رو بنایی کرده بودن، از خودشون فیلم برداری کرده بودن و یه دیالوگایی رو گفته بودن که فوق العاده بود و من در مورد ایشون تقریبا هیچ شک نکردم که انتخاب 100% درستیه. همینطور خانم ها که اینجا هستن باز دوباره توی شرایط انتخاب شدن و خلاصه اینجوری، یعنی همشون هم یک سابقه تئاتری دارن به نظرم.
اینجا رادیو گفتگو، برنامه شب چراغ. اشتباه گفتم فکر کنم، برنامه شب چراغ. من تا عینکم امروز نیاوردم امشب و بعضی از کلمات رو ممکنه خوب تلفظ نکنم. ساعت 22:32. در صحبت‌های آقای رضا میرکریمی، کارگردان و تهیه کننده نامی سینما ایران رو شنیدید. رضا میرکریمی تقریبا جزو 10 کارگردان تثبیت شده سینمای پس از انقلاب ایران هست و یکی از کارگردانان مؤلف و صاحب سبک. هر وقت درباره سینما حرف میزنه یا درباره عنصر نمایشی سینما حرف میزنه، من به شخص خودم دارم میخواد با دقت بیشتری گوش بکنم، چون یک یا دو نکته خوب برای یاد گرفتن وجود داره و امشب هم که شما شنیدید داشت به راحتی و سادگی داشت توضیح میداد که پروسه تولید فیلم با مخاطبان، با بازیگران بومی، بازیگرانی که تخصص اصلیشون هنوز سینما نیست و به عنوان بازیگر سینما شناخته نمیشن، چه پروسه ای رو میتونه به عنوان تهیه کننده طی بکنه تا به اون نقطه برسه. واقعیت اینه که از هر سه بازیگری که اینجا اسم برد، لاله مرزبان، اوسانلو و تورج نگهبان، بازی خیلی خوبی در این فیلم دیدیم و همینطور محسن کیایی هم که تکلیفش مشخص، از جلوی دوربین هم که رد میشه اصطلاحا میگن دزد دوربینه دیگه، یعنی به نحوی توجه رو جلب میکنه آدم نمیتونه نبینه. حالا اینا رو که بگذاریم و فرض بکنیم تعارف کردیم، نوبت میرسه به گفت و شنود با آقای مصطفی محمودی منتقد که از دوستان خیلی خوب و محترم سینما ایران هستن. انشالله پشت خط هستن دوستان. بله پشت خط هستن. من از همینجا برای آقای محمودی سلام و درود میفرستم و منتظر نقد شفاهیشون روی نگهبان شب هستیم. سلام آقای مصطفی.
بنام خدا. جلال اکبر سعادت عزیز، درود بر تو. سلام به تک تک شنوندگان و مخاطبان خوب برنامه شب چراغ از شبکه رادیوی گفتگو. خیلی خیلی خوشحالم که در رادیو گفتگو صدای من پخش میشه و خوشحالتر که صدای تو رو میشنوم. جلال عزیز
ممنونم ازت.
آقا من داشتم فکر میکردم 13,000 نفر خیلی عدده، یعنی
خیلی.
گفتگوی رضا میرکریمی که داشت پخش میشد توی نشست مطبوعاتی امروز، یعنی خیلی ما واقعا جوون ها، حالا جوون که نمیشه گفت، بعضا تو این تستا میدونی اصلا آدم های مسن هم میان و عجب در واقع جذبه داره این سینمای ایران. آقا عرض بکنم که فیلم نگهبان شب خب مثل سایر فیلم های رضا میرکریمی، یا بهتر بگم مثل اکثر فیلم های این کارگردان خوش سلیقه سینمای ایران، باز هم رجعتی داره به درونیات یک آدم. یعنی باز ما تو این فیلم هم مثل عرض بکنم فیلم قصر شیرین، مثل فیلم دختر، مثل فیلم به همین سادگی،
امروز
خیلی نزدیک، اینجا چراغی روشنه، زیر نور ما، یک آدمی رو میبینیم که قصه این آدم رو دنبال میکنیم، باهاش همراه میشیم و در پایان آدم قصه ما به یک درک و دریافت جدیدی از خودش، از زندگیش و دنیای پیرامونش میرسه. و میتونم بگم دیگه بعد از 12-13 تا فیلمی که میرکریمی ساخته، دیگه این سبک و این قصه دیگه تبدیل شده به امضای رضا میرکریمی. حالا تو فیلم های مختلفش یک مقداری متفاوت تر هست. توی نگهبان شب ما در واقع فکر میکنم که 3 جهان متفاوت اما متقاطع رو داریم دنبال میکنیم. زندگی رسول رو داریم دنبال میکنیم که اون همون جوان روستایی که اومده تهران، بهزاد رو داریم دنبال میکنیم که همون در واقع جوانیه که یک سوداگر اقتصادی و سیاسیه، و در موازی اینها زندگی دایی رو هم داریم پی میگیریم، مردی که از نسل گذشته است، از کرده خودش پشیمونه، خودشو مدیون نسل بعد میمونه. و در این 3 جهان متفاوت و متقاطع در نهایت ما رو به یک نقطه امن میرسونه. سرعت روایت فیلم بسیار کند و آرامه اما خسته کننده نیست. اگر اشتباه نکنم فیلم نزدیک به 115 دقیقه زمانش بود. من توی سینما آخرین باری که نگاه کردم دقیقه 110 رو رد کرده بود و یکی از اون فیلم هاییست که در واقع شخصیت پردازیش در بین جنس شخصیت های قبلی فیلم های میرکریمی شخصیت پردازی خیلی قوی داره. خب پرداخت های درونی و تنهایی انسان معاصر رو ما داریم توی این فیلم جدید رضا میرکریمی میبینیم، چه در قصه و چه در ساختار. من ارجاع میدم برخی از نماهایی که رسول در اون مجموعه غولاسای ساختمانی تنها هست و با خودش خلوت میکنه، با خودش درد دل میکنه و گفت و شنودهای بعضن عاشقانه ای رو داره، اینها همه در واقع چینش هایی که به نظر من در فیلمنامه به خوبی صورت گرفته و با یه فیلمنامه سر راست طرفیم جلیل جان. یعنی فیلمنامه ای که گره آنچنانی نداره. شاید خیلی از ماها که فیلم خیلی زیاد میبینیم از همون لحظاتی که رسول سوار ماشین بهزاد میشه میدونیم قراره چه اتفاقی براش بیفته، و وقتی که تو اون سکانس بانک میره رسول و امضا میکنه دیگه تا ته قصه رو حدس میزنیم.
یعنی قصه لو میره،
لو میره، اما مانع از این نمیشه که ما همراه نشیم. یعنی ما میخوایم ببینیم در نهایت.
این نقطه خیلی مهمه که وایسادی. آره. میخواستم برسی به اینجا و یه وقت کوتاه به ما بدی صدای فیلم رو بشنویم مخاطب ما، بعد دوباره برگردیم.
حتما.
آقا اخراج، بندازش بیرون. میگم نمیخوام دیگه. اون قبلی که معرفی کردی جاش هنوز درد میکنه.
گربند تو ببند.
نه خیرم، من هر موقع شبانه روز به شما زنگ میزنم شما وظیفت تلفن تو جواب بدی. چیزی که زیاد کارگر. نه من خودم یه دونه سوار کردم دارم میارم. دارم میام دیگه، گفتم دارم میام. خداحافظ. اسمت چیه؟
رسول.
آقا رسول، شبا هم میتونی بمونی وایسی نگهبانی بدی؟
بله میمونم. سربازی رفتم.
همین سربازی رفتی؟ یه تشکری چیزی؟